در شرایط سخت و در مقابل تحریم ها و فشارهای خارجی مقاومت می کنیم و به رشد و توسعه خود ادامه می دهیم و با تولیدات داخلی و ملی با استفاده از ظرفیت های داخلی نیاز کشور را تأمین می کنیم. با اتحاد و همبستگی مردم و اقشار جامعه در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم. اتحاد و همبستگی که می تواند کشور را در مقابل مشکلات و چالش ها مقاوم کند و پایه های این اقتصاد امنیت ملی است. بدون امنیت هیچ اقتصادی نمی تواند به رشد و توسعه برسد.
حمیدرضا پورسعدی هست. ما از بچه های فنی مهندسی شرکت هستیم، از کارمندان فنی مهندسی، حالا بخش طراحی و بیشتر خود بنده بحث نصب و راه اندازیه.
بسم الله، بفرمایید. همین که وارد میشی پر از یه سری ابزارهای خیلی سنگین و بزرگه و این وسط هم که یه سری چیزا چیده شده، یه توضیح برای ما میدین که تو قسمت‌های مختلف کارخونه چه اتفاقایی میفته و اصلا توربین ها چه جوری میشه که نهایتاً به اون توربین اصلی و بزرگ خودمون میرسه؟
بله، الان جایی که ما تشریف داریم قسمت سالن ماشینکاری ما هستش. همونجا که مشاهده میکنین یک سری دستگاه‌های سنگین تراش، دستگاه‌های سبک تراش در ابعاد مختلف گوشه‌ای که کنار کارخونه مشاهده میکنین و این قطعاتی هم که مشاهده میکنین قطعاتی هستن که همون متریال خام میره روی این دستگاه و در نهایت تبدیل میشه به یه همچین چیزی که شما مشاهده میکنین. سالن بغل سالن مونتاژه که این قطعات رو که اینجا ما تولید کردیم اونجا کار مونتاژش رو انجام میدیم. این یه روتور توربینه، یه توربین چند استیج. حالا توربینای بخار، دوستان اگر اطلاع داشته باشن، توربینای بخار انواع مختلفی داره بر حسب توانی که تولید میکنه، بر حسب چیزی که درایو میکنه دستبندی میشن. این یکی از توربین های بزرگه که ما برای تعمیر آوردیم، اگر اشتباه نکنم از شرکت هفت‌تپه فولاد اهواز هستش که اومده. این توربین هنجور که میبینین چندین استیج داره، قدرت بسیار بالایی داره. این قطعاتی هم که می‌بینین روش چسبوندن و جنسی که روش پاشیدن برای اپتیک نقشه برداریش بوده. ما اینو آوردیم هم برای اینکه یک جوری مهندسی معکوس روش انجام بدیم، یه سری حالا تکنولوژی که قدیم استفاده می‌شد تو این کارو داشته باشیم، همین نقشه برداری بکنیم ازش تو فایل هامون داشته باشیم، هم تعمیر اساسی انجام بدیم برای کارخونه ارسال بکنیم.
این الان صفحات انگار صفحات دیسک خیلی بزرگی که روی دونه میله سوار شدن. گفتین این قطعات چیه روشون زدین؟
این قطعاتی است که برای اپتیک و لیزر استفاده میکنن. این یکی از سبکای نقشه برداری هستش که با دوستان با نرم افزار کتیا انجام میدن، اسکن نوری میکنن به کمک اینها. خود قطعه رو داخل نرم افزار دیگه نمیخواد حالا زیریزه کاریاشو دونه دونه بشینن وقت بذارن مهندسین، با یک اسکن لیزر و اسکن نوری میتونن راحت این مدل رو کامل داخل نرم افزارشون داشته باشن، دیگه روش اصلاحات انجام میدن. کاری که وقتی خودت انجام میدی و نتیجهش رو میبینی خیلی برات شیرینه، لذت بخشه، خستگی آدم متوجه نمیشه چون یه همچین فرمی داره کار ما، دوستان کمتر احساس خستگی میکنه. این لذت اینه که شما یه قطعه رو ساختی، طراحی کردی، اووردی، حالا روش زحمت کشیدی، مونتاژ کردی، مراحل مختلف ساخت سپری کردی، وقتی در نهایت از این جواب میگیری خیلی لذت میبری. حالا نتیجه کارو هم میبینی.
خیلی ممنونم، در کنار شما بودیم در خط تولید توربین های بخار در کنار آقای مهندس پورسعدی. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم که موفقیت و سربلندی شما موفقیت و سربلندی ایران.
توانستن شعار ملت ما نیست، اعتقاد ماست و همه دستاوردهای 40 سالی انقلاب اسلامی در همه زمینه‌ها حاصل همین اعتقاد روشنه. لحظاتون سبز و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و بازوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخن‌هایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب،
سخن‌هایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بکرسه، حتی تو گل و ماسه.
نبض اقتصاد.
هر نوآوری که وارد ایران بشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در تداوم رویه پایه‌گذاری شده توسط قائد شهید آیت الله خامنه ای سال 1405 را با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند. به گفته کارشناسان در این شعار نکات ظریف و دقیق وجود دارد و مدار و محور اصلی در این عنوان اقتصاد مقاومتی است که در ظل وحدت ملی و امنیت ملی وجود و قوام می‌یابد. مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
ابتدای این شعار که جهت‌گیری کلان تمام در واقع نهادها و دستگاه‌ها و نظام تصمیم گیری کشور رو در واقع برای سال 1405 در واقع اولویت رو مشخص میکنه، مفهوم اقتصاد مقاومتی است که چیزی بیش از دو دهه هست از مطرح شدن مسئله اقتصاد مقاومتی در فضای گفتمانی اقتصاد در واقع ایران گذشته است و سالهای متعددی به نام اقتصاد مقاومتی در واقع نامگذاری شده و این خودش یعنی یک دانش انباشته پیشینی و یک تجربه ضمنی پیشینی در مورد تحقق در واقع راهبردها و در واقع جهتگیری و اقتصاد مقاومتی در کشور ما وجود داره. یه پدیده نوعی نیست، هرچند که تفاوتی که امسال در راهبری و جهتگیری نامگذاری چهار سال داشته ناظر به شرایطی است که ما در سال 1404 پیرو خب مسئله جنگ 12 روز ناامنی هایی که در واقع میشه گفت شبه کودتا در دی ماه داشتیم و در اسمن ماه جنگ رمضانی که داشتیم، مهمترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی مرجوم بنیانی در واقع جهتگیری ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی هست و در کنار این دو تا مفهوم، مفهوم امنیت ملی که قطعا این در واقع میشه گفت پیشورد همه در واقع تئوری ها و در واقع میشه گفتش که پیشنهادات سیاستی است که هر گونه تلاش و هر گونه جهتگیری به سمت رشد پایدار نیازمند وجود امنیت نرم و امنیت سخت برای کشورها هست. یعنی در واقع این سه مؤلفه مانند ضلع یک مثلث هستند که در تعامل و به دبستان با همدیگه هستند. یعنی اگر ما به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم که تحقق بخش رشد پایدار یا به تعبیر امام شهیدمون نسخه شفا بخش اقتصاد ملی ما در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تعبیر کنیم، اقتصاد مقاومتی نیازمند این وحدت ملی و امنیت در واقع ملی هستیم. این قطعا نیازمند یک سری بسترهای اولیش مسئله این است که همینجور که امروز ما در ماجرای تأمین امنیت ملی نقش و حضور مردم ها چه در واقعی در واقع 22 دی ماه راهپیمایی عظیم 22 دی ماه که کنسل کننده و خونسا کننده در واقع این کودتای نرمی بودش که بر علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران شده بود، چه در راهپیمایی 22 بهمن و چه در ماجرا و حضور و نقش آفرینی یا همون واژه بهترین واژه بعثتی که مردم در جنگ رمضان داشتن، خب همش بستر در واقع حضور مردمی بود. در مسیر اقتصاد مقاومتی نیازمند این هستیم که مسئولین و نظام حکمرانی به مردم اعتماد داشته باشن که همونجوری که تو عرصه‌های دیگه هر جا مردم حضور پیدا کردن نتایج در واقع بهینه و درخشانی در واقع داشتیم، قطعا در عرصه اقتصادی هم در واقع این چنینه.
سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی نامگذاری شده است.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد. و از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنیم که جز خدا به کسی دیگر دل نبندن. این جو نامناسبی که اونها در دنیا دارند تزریق میکنند و القا میکنند که میخوان بگن ما ضعیف شدیم، مسلمانها هیچ وقت ضعیف نخواهند شد، مسلمانها هیچ وقت بی پناه نخواهند بود، خدایی رو دارند و برای اون خدا با پشتیبانی او تا آخر خواهند ایستاد و با قدرت خواهند ایستاد. و به امید خدا و به یاری شما مردم عزیز کشور دست به دست هم خواهیم داد و همدلی و قدرت و ثبات نظام و مردم کشورمون رو به رخ دنیا خواهیم کشید.
دو لفظ اصلی و محوری در شعار یعنی وحدت ملی و امنیت ملی در پی تحقق لفظ سوم یعنی اقتصاد مقاومتی هستند و بستر تحقق آن را فراهم می کنند. در این عنوان اقتصاد مقاومتی به گونه عمیق و بنیادین با وحدت ملی و امنیت ملی پیوند خورده است، به گونه ای که تا زمانی که گستره آن در بستر ملی گسترش نیابد، تحقق کامل اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر، رهبر معظم انقلاب در شعار سال تحقق اقتصاد مقاومتی را در چارچوب وحدت و امنیت ملی مطالبه کردند و سیاستگزاران، مجریان و آحاد مردم خواستند تا این مفهوم را در پیوند با وحدت و امنیت دنبال کنند، چرا که وحدت و امنیت پیش شرط های اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند. مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط امام شهید در سال 92 ابلاغ شد، این سیاست های 24 گانه یه مقدمه ای داره، شاید این مقدمه 3 خط یا 4 خط هم بیشتر نیست. در واقع اون مقدمه روح حاکم بر همین مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی، درسته ما 34 بند اومده، اما همه اون 34 بند ناظر به چی هست؟ یک مسئله دانش بنیانی، دو مسئله عدالت محوری، سه رویکرد جهادی در تحقق و دنبال کردن و پیگیری این راهبردهای 24 گانه، پنج مسئله درونزایی در مسئله توانمندی های نظامی و امنیتی ما که علت استسهال دشمن و اینکه دشمن تصور نمی‌کرد که ما در مسئله نظامی، برای اینکه این یک امر درونزاست، یک امر درونیه، توان نظامی ما و در واقع دستاوردهای نظامی ما وارداتی نیستش که تمام بشود. خب نظام در اقتصاد در رهبری معظم انقلاب در سال 92 در ابلاغیه مسئله درونزایی اقتصاد ملی در واقع مطرح میکنن که دقیقا ناظر به همین نکته است، مسئله مولدیت و در واقع میشه گفتش که اون فضای در واقع به تعبیر دیگر این که این اقتصاد اقتصادی است که باید مولد باشه، مثل چشمه جوشانی از خودش تولید در واقع داره، آیدی در واقع داره. و نکته بعدی که با تو همون مقدم اومده مسئله مردم بنیانی و در واقع عدالت محوری. من احساسم اینه، یعنی آنچه که شاید امروز ما نیازمندش هست این است که ما یک گفتمان سازی و مطالبه گری در میان مردم، در میان فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی نسبت به دستگاه حاکمه و نظام حکمرانی صورت بپذیره، نسبت به اینکه آیا مسیری و سیاست‌هایی که در واقع داره تنظیم میشه مبتنی بر دانش بنیانی، مبتنی بر عدالت محوری، مردم بنیانی، درونزایی، رویکرد جهادی، مولدیت، آیا هست یا خیر. ما با این شاخص‌ها میتوان ارزیابی کرد که آیا ما به این سمت حرکت می‌کنیم یا خیر.
چه دید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی.
روشن و چهار نفر که کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگر به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمال خون دلها خور میگیم، خون دلها خور میگیم. لا 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 لا
به گفته کارشناسان فهم ژرف اقتصاد مقاومتی در گرو درک درست شرایط و وضعیتی است که در آن قرار داریم. در هنگامی جنگ و تداوم آن که انتظار می رود همه تمرکزها معطوف به مسائل میدانی و امنیتی باشد، طرح سخن از اقتصاد، آن هم از نوع مقاومتی، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع مجلس.
در برهه حساسی از تاریخ کشور قرار دادیم. که شعار سال 1600 مضمونش سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی میتواند یک راهکار اساسی و دستورالعملی باشه برای یک سال کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی. به عبارت دیگه میشه گفت که سه مؤلفه بنیادین رو به هم پیوند میدهد و نقشه راهی روشن برای حرکت به سوی آینده مطمئن‌تر ترسیم میکند. بحث اقتصاد مقاومتی استراتژی هوشمندانه است که ظرفیت‌های درونزای کشور، که ما خوشبختانه در کشور ظرفیت های بیبدیل بی نظیری رو داریم، کارهایی که توی دهه های گذشته تا به امروز در رابطه با صنایع صورت پذیرفته، و خوشبختانه یکی از بحث های صنایعی که امروز جهان رو متحیر کرده صنایع موشکیه، اونم بحث به نوعی از صنایع پیشران کشور هم. و در همین راستا باید عرض کنم که خوشبختانه وزارت دفاع در بحث استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توانمندسازی مردم با هزاران شرکت در جای جای کشور قراردادهایی رو بستن که امروز دشمن هر چقدر تنگ‌هاش می‌کنه نمیتونه اطلاعات رو به دست بیاره. با توجه به پراکندگی که ما در بحث مثال صنعتی ایجاد کرد، این الگو نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاومت، بلکه با تقویت تولید داخلی، اشتغال زایی و توسعه فناوری‌های پیشرفته زیر ساخت‌ها رشد پایدار را ما فراهم می‌کنه. وحدت ملی و سرمایه بی‌بدیل و ستون فقرات و مقاومت در رابطه با توطئه‌های دشمن است وقتی جامعه با هم دست به دست هم بدن، مثل همین کارهایی که الان توی یک ماه گذشته صورت پذیرفت. آنچه باعث موفقیت ما میشه، آنچه که رزمندگان ما در خط مقدم در خواست‌فرمودن حضور مردم در صحنه‌های مختلف بوده، در خیابان‌ها بوده، به عنوان پشتیبانی کننده اصلی رزمندگان میتونه توطئه‌های دشمن رو کاملا خنثی کنه. وقتی جامعه با هم باشه، وقتی که مردم پشتیبان نیروهای مسلحشون باشن، وقتی مردم تصمیم بگیرن که به هم نوعان خودشون کمک بکنن و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کنن، شاید میشه گفت یکی از نسخه‌های نجات بخش کشور اقتصاد مقاومت. همین امروز هم بالای 70% از اشتغال ما در صنایع خرد و کوچک است، در شرکای صنعتی که خوشبختانه شرکای صنعتی و نواحی صنعتی در جای جای کشور پراکنده شدن. ما امروز قریب چند صد نواحی صنعتی یا شرکای صنعتی داریم. اینها برای استفاده از ظرفیت‌های بومی، محلی، منطقه‌ای و تکمیل زنجیره‌های مخصوص به خودش. مثال ما در استان کرمان زنجیره صنعت پسته رو میتونیم تکمیل بکنیم، همونگونه که زنجیره تکمیل فولاد رو تکمیل الحمدلله کردیم. این زنجیره ها میتونه کار ساده تر کنه و شرکت های پشتیبانی کننده بیان از این صنایعی که ما داریم پشتیبانی بیشتر داشته باشن و مهمتر از اونچه که مهم هست، بحث حمایت جدیتر واحدهای بزرگتر از واحدهای کوچکتر و خرید رو تا اونجایی که برای اون امکان داره از محصولات بومی و داخلی خودمون خرید کنیم.
استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ و امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم، امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
در جمع‌بندی میتوان گفت که ضرورت باز تعریف اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی واکنشی منطقی به تغییر پارادایم در محیط داخلی و بین‌المللی است. حوادث اخیر، شوک‌های اقتصادی و چالش‌های جهانی همگی بر این نکته تاکید دارند که راهبردهای گذشته برای تضمین آینده کافی نیستند. مدل جدید اقتصاد مقاومتی باید بر سه ستون تاب‌آوری هوشمند در انرژی، جهش مبتنی بر فناوری و ائتلاف‌سازی ژئواکونومیک استوار باشد و مهمتر از همه از پشتوانه انسجام و اعتماد ملی برخوردار شود. تحقق این امر مسیر عبور از گردنه دشوار کنونی و ورود به دوره بازسازی و پیشرفت پایدار را هموار خواهد کرد. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر سمت.
فعالیت که بخش خصوصی اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، اینها متشکل میشن و برنامه‌ریزی انجام میشه. یعنی ما بخش اون بخش غیر دولتی اقتصاد، بخش خصوصی اقتصاد رو تعریف میکنیم، محل ظهورش، محل اون نقطه اقتصادش با دولت این سه تا اتاق هست. با هر سه اینها جلسات مداوم و منظمی هر چندگاهی با ریاست شخص معاون اول محترم گذاشته میشد. ابوذری اقتصادی با ریاست معاون اول محترم و ریاست این سه اتاق. مشکلات بررسی میشد، صحبت‌ها میشد، پیشنهادها رسیدگی میشد، تصمیمات گرفته میشد. این یک نهاد هماهنگی بین دولت و این سه اتاق به عنوان سه مرکز تمرکز و برنامه‌ریزی برای این سه بخش مهم اقتصادی به حمدالله ایجاد شده و جلسه مداومی در سال گذشته داشته. ما این جلسات ادامه خواهد داشت ان شاء الله در سال آینده و اون نقطه اصلی بررسی مشکلات و ریشه یابی برای حل اون مشکلات در این جلسات انجام میشه. همه مقامات، همه وزاره مربوطه هست، هم جلسه با ریاست معاون اول محترم هست، وزاره مختلف هم پیشی دارم و مختلفی که دستم در کاری مسئله هستن و اونجا این نهاد انشالله در سال جدید هم استنباط خواهد داشت جلساتش و اونجا برای مشکلات دوبل میشه، تصمیم گیری میشه و فرداش اعمال میشه. و حتی اگر بحثور بشه یک اصلاحاتی بخواد در قوانین انجام بشه، مبانی در قوانین داشته باشه، ما به حمدالله اون نهاد سران سقوبه رو داریم که اون هم با یک نهاد تصمیم گیری که میتواند با تایید مقام رهبری حتی قوانین رو هم در یک زمان مشخص و تعریف شده‌ای متوقف بکنه اگر مزاحمتی برای کار جاری هست. اون نهاد هم هست که هر از گاهی بسته به ضرورت که از اون جلسات باریات معاون اول محترم که عرض کردم اون سه بخش انجام میشه، اگه تصمیماتی براش گرفته بشه که اصلاحاتی در قوانین جاری بسیار کوتاه مدت باشه، در اون نهاد جلسه برگزار میشه و بررسی میشه و تصویب میشه. و ما در سال گذشته من فکر کنم سه مورد این جلسه داشت به تصمیمات بسیار خوبی گذاشته و راهگشای بسیاری از مشکلات کشور.
اقتصاد مقاومتی هم به معنای سنگرسازی دفاعی در مقابل دشمن است. یعنی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم جنبه پدافندی دارد و هم جنبه آفندی و محور آن نیز تولید است. در این میان وحدت نیز بر امنیت تقدم یافته است. این تقدم افزون بر آنکه می‌تواند نشان دهنده ارزش والاتر وحدت باشد، حاکی از آن است.
رادیو اقتصاد
آبای تنه گردش چرخنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای کشور
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار،
شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگم بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
تبادل اندیشه‌ها رادیو بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.